السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لا سیما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. شادی ارواح طیبه شهدا، امام شهیدان، اموات این جمع، مخصوصا شهدای کربلا و روح مطهر حضرت ابی عبدالله الحسین و یارانش اجماعا صلواتی بفرستید. بحث ما درباره جریان شناسی قرآنی و عصر حسینی علیه السلام بود و معلوم شد که همونطوری که قرآن جریان ها رو به دو دسته حق و باطل تقسیم می کند و هر یک از این دو جریان گرایش های مختلفی دارند، در حادثه کربلا هم به همین گونه دو جریان حق و باطل بوده است و هر یک از این دو جریان هم در عصر عاشورا دارای گرایش‌های مختلفی بودند. درباره جریان باطل دیشب سخن گفتیم و بعضی از گرایش‌های این جریان باطل رو توضیح دادیم. باطل یعنی جریانی که گفتارش یا کردارش نادرست است، یا اگر درست باشد با هدف نادرستی دنبال می کند. ممکن است سخنی نادرست باشد، کرداری نادرست باشد، ممکن است گفتار و کردار درست باشد ولی هدف نادرست باشد، یک غرض شیطانی پشت صحنه گفتار و کردار درستی قرار بگیرد. خب در عصر عاشورا عرض کردم گرایش های باطلی که وجود داشته، مثل کافران نمونش یزید بود که اسنادش رو هم عرض کردم، منافقان و اهل کتاب، اینها گفته شد. یک گروه دیگری هم از اهل باطل بودن که اینم خوبه بهش توجه بشه، و آن گروه مسلمانان به معنایی که در قرآن آمده است. در قرآن بین مسلمان و مؤمن فرق گذاشته شده. در روایت هم داریم که مسلمان کسی است که شهادتین جاری کرده اما هنوز ایمان در قلب او نفوذ نکرده است، ولی مؤمن کسی است که غیر از این که اقرار و شهادتین رو جاری می کند و اقرار می کند، ایمان در قلبش هم رفته است. در قرآن خدای سبحان در سوره حجرات می فرماید: قالت الاعراب آمنا. مقصود از اعراب اینجا عربای بادیه نشینه، نه کل عربا، چون در آیه دیگری در سوره توبه داریم که من الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر، یعنی اعرابی بودن که ایمان داشتن به خدا و آخرت. اما اینجا که می‌فرماید و من الاعراب و قالت الاعراب، اعراب گفتن یعنی اعراب بادیه نشین، اینا چی گفتن؟ گفتن آمنا، ما ایمان آوردیم. خدای سبحان پیغمبر می‌فرماید قل، به این اعراب بگو لم تؤمنو، شما ایمان نیاوردید، ولکن قولو اسلمنا، بگید اسلام آورده ایم، نگید ایمان آورده ایم. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان در قلب شما وارد نشده است. شما فعلا مسلمانید و مؤمن نشده اید، چون آخه اینا میخواستن منت بر پیغمبر بذارن، بگن ما مؤمنیم، ما ایمان آوردیم. خداوند میگه نه، منت نذارید، شما هنوز مسلمانید، تازه شهادت جاری کردید، هنوز ایمان در قلبتون نفوذ نکرده. در مروج الذهب آمده است یه روایتی که امام حسین علیه السلام روایت رو نقل میکنه از امام علی علیه السلام. امام علی هم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که رسول الله به امیر المؤمنین فرمود ای علی بنویس بسم الله الرحمن الرحیم رو پیغمبر فرمودن، و بعد این عبارت رو دارد که حضرت فرمود که اگر کسی تصدیق قلبی و ایمان قلبی در جانش نفوذ بکنه، این ایمان است. ایمان چیزی است که در دلها جای میگیرد، اما اسلام صرفاً اقرار است. کسی که اقرار به شهادت این جاری میکنه، این مسلمانه، و لذا همین که اقرار جاری کرد، ازدواج با او جایزه، میشه باش ازدواج کرد. ولی الزاماً میشه گفت هر مسلمانی مؤمن است؟ میفرماید نه، مسلمان تا ایمان در قلبش نرفته و تصدیق قلبی پیدا نکرده هنوز مؤمن نشده است. خب پس اینجا معلوم شد فرق مسلمان با مؤمن چیست. حالا ببین در حادثه کربلا این نو مسلمانانی که شهادتین جاری کردن، مسلمان بودن اما ایمان در قلبشون نرفته بود، اینا کیا بودن؟ عمدتاً غلامان طائفه بنی امیه بودن، یعنی کسانی که به عنوان غلام آمده بودن و ظاهراً شهادتین رو جاری کرده بودن، اما اینا هیچ تصدیقی عملی نسبت به عبادات نداشتن. چون به هر حال ما از کجا بدانیم یک کسی تصدیق قلبی دارد؟ میفرماید از این طریق که ببینید عمل میکند یا نمیکند. کسی که نماز میخواند، روزه میگیرد، کارهای خیر انجام میده، این البته ممکنه منافق هم باشه، ولی با قرائن میشه فهمید این شخص مؤمن است. پس بنابراین غلامانی که در عصر امام حسین بودن و ظاهرا شهادتین رو جاری کرده بودن، اینا کسانی بودن که مسلمان بودن ولی مؤمن نبودن. من چند تا نمونه رو عرض می کنم. یه شخصی بود به نام یسار. یسار غلام زیاد بود، غلام زیاد، زیاد ابن ابی، و سالم غلام ابن زیاد. این دو نفر که یکیشون غلام زیاد بود که بعد غلام ابن زیاد هم شد و یکی دیگر غلام ابن زیاد، این دو نفر وارد میدان شدن در روز عاشورا و مبارز طلبیدن از یاران امام حسین. عبدالله ابن عمیر کلبی رفت و این دو غلام رو به درک واصل کرد و اینا رو کشت. بعد سپاه دشمن این عبدالله ابن عمیر رو محاصره کرد، محاصره کردن و عبدالله ابن عمیر رو به شهادت رساندن. عبدالله ابن عمیر یک همسری داشت که وقتی عبدالله ابن عمیر در کوفه دید که دیگه اوضاع کوفه به هم ریخته و مسلم رو به شهادت رساندن، تصمیم گرفت که شبانه حرکت کنه بیاد و خودش رو به امام حسین برسانه. همسر عبدالله ابن عمیر به شوهرش گفت چرا تو بری من نرم؟ حالا اینم خیلی بحث مهمی است، نقش زنان در حادثه کربلا. زنان نقش خیلی مهمی داشتن. خلاصه همسر عبدالله ابن عمیر اصرار کرد و شوهرش هم پذیرفت. اینا شبانه از کوفه مهاجرت کردن و آمدن به طرف کربلا و آمدن در یکی از منازل با امام حسین دیدار کردن و امام رو یاری کردن، همراه امام بودن. وقتی این عبدالله ابن عمر به شهادت رسید، همسرش وقتی شوهرش رو زمین دید رفت و خودش رو بر بالین شوهرش رساند و با شوهرش درد و دل کرد و گریه کرد، اشک ریخت، ناله کرد. در همون حالت شمر ملعون یک غلامی داشت به نام رستم. این غلام شمر تا دید این زن آمده داره رو شوهرش و جنازه شوهرش داره گریه زاری میکنه، رفت و این همسر عبدالله ابن عمر رو هم به شهادت رساند. یعنی یه بخشی از قتله حادثه کربلا غلامانی بودن که ظاهرا شهادت جاری کرده بودن، ولی اینها اهل عبادتی، اهل نمازی و روزه‌ای نبودن. یا رشید یکی دیگه از غلامان ابن زیاده که قاتل هانی ابن عروه بود. هانی ابن عروه رو رشید به شهادت رسوند که خود رشید هم در درگیری که فرزند مالک اشتر داشت و در جنگی که داشتن، در واقع توسط یکی از اصحاب او رشید به درک واسط شد. بهش گفتن این رشید همونیست که هانی ابن عروه رو به شهادت رسونده. یه شخصی از یاران فرزند مالک اشتر به نام عبدالرحمن ابن حسین مرادی رفت و او رو به درک واصل کرد. غرض عمده غلامانی که حالا یا غلامان ابن زیاد بودن یا غلامان عمر سعد بودن یا غلامان شم بودن، اینا تو حادثه کربلا جز همین مسلمانان فاقد ایمان بودن که نقش به هر حال مهمی در این حادثه داشتن. پس هم کافران بودن، هم منافقان حضور داشتن، هم اهل کتاب و هم مسلمانان فاقد ایمان. من تا اونجایی که تحقیق کردم مشرکان نیافتم، مشرکانی که البته شرک جلی داشته باشن، چون میدانی شرک دو نوعه، بعضیا بت میپرستن، بعضیا شرک خفی دارن که ریاکارن. مشرکان ریاکار البته زیاد بودن، ولی مشرکانی که شرک جلی داشته باشن، یعنی بت پرستی بکنن، ما تو حادثه کربلا نیافتیم. اما این دست گروه هایی که نام بردم از اهل باطل، اینا همه بودن. یک گروه دیگه از اهل باطل هست که از نظر جمعیتی بیشترین سپاه دشمن رو تشکیل دادن و اون مؤمنان ضعیف الایمان، مؤمنانی که شهادتین جاری کردن، یه ایمانی هم داشتن، نماز میخوندن، روزه میگرفتن، ولی دستور قرآن نسبت به اهل ایمان هم دستورات سلبی است هم ایجابی. مثلا در قرآن میفرمه یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، ای اهل ایمان رباخاری نکنید. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال باطل نخورید. اینا دستورات قرآن نسبت به اهل ایمان. مؤمنی که شهادت جاری کرده، نماز میخونه، روزه میگیره، این که کافی نیست، مشروب هم نباید بخوره، مال حرام هم نباید بخوره، رباخاری هم نباید بکنه. از اون طرف در دستورات دینی آمده است ای اهل ایمان، مثلا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله، همین آیه که اول عرایزم تلاوت کردم. یعنی یه دسته آیات هست میفرماید ای اهل ایمان این کارا رو بکنید، ای اهل ایمان این کارا رو نکنید. یا ای الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلات، ای اهل ایمان اهل صبر و صلات باشید. یا ای الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، رزق طیب و طاهر رو مصرف کنید. ای اهل ایمان کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزه بگیرید. یا ای الذین آمنوا انفاق کنید از رزق و روزی که خدا بهتون داده، تقوا پیشه کنید، اتقوا الله اصبروا و صابروا و رابطوا، یعنی هم صبر پیشه کنید، هم دیگران رو به صبر دعوت کنید، و هم اهل حفظ مرزهاتون باشید، پایدار باشید، مقاومت کنید. چون بعضی آدم ها هستن قبل از انقلاب اهل مبارزه بودن علیه رژیم پهلوی، بعد از انقلاب اهل مبارزه و تلاش بودن در برابر توده‌ای ها و منافقین و اینها، در دوران دفاع مقدس اهل جنگ بودن، خیلی صبر پیشه کردن، هم به اصبرو عمل کردن هم به صابرو عمل کردن، ولی دیگه به رابطو عمل نکردن، این پایدار نموندن. جنگ که تمام شد رفتن مشغول کارهای اقتصادی شدن، دیدن ای عجب یه ابزاری هم وجود داره بر راندخاری، میشه از یه طریقی خلاصه یک ثروت هنگفتی کسب کرد. بعضی ها نمیشه گفت چون این شخص سابقه خوبی دارد پس لاحقه خوبی هم خواهد داشت. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظما معزی، این عالم بزرگ شهر خودمون، میگن مقید بود همیشه در قنوت نمازش میگفت اللهم اجعل عاقبت امورنا خیرا. یه وقتی یکی از مأمومین بهش گفت آقا دعای دیگه بلد نیستی؟ گفت چرا بلدم، ولی اول و آخر عمر تو همین خلاصه میشه، عاقبت به خیری خیلی مهمه. خب بعضی هستن متاسفانه این عاقبت به خیریشون از دست میدن و خیال میکنن حالا اگر سابقه خوبی دارن، مثلا تلاشی کردن، مثلا میتونن دست به هر کاری بزنن. تو همین حقوقهای قضایی که اتفاق افتاد در کشور، بعضی ها حقوقهای 150 و 200 میلیونی و 300 میلیونی گرفته بودن، ولو خیلی اندک بودن برای نسبت به مدیران فراوان خوب و متدینی که در کشور داریم، ولی تو نظام جمهوری اسلامی یکیش هم زیاده، یکیش هم نباید باشه، ولی همون تعدادی که بودن بعضیاشون، یا دیدید دیگه بعضیاشون خودشون بچه‌هاشون میگفتن حق بابامون بوده، بابامون سالها زحمت کشیده، حالا یه چند سالم ما 200 میلیون تومان حقوق بگیره. اون بیچاره کارگر و مهندسی که در اصلویه داره زحمت میکشه و با مواد آلوده و سمی داره عمر رو سپری میکنه، او حقش نیست که مثلا حقوق 2 میلیونی بگیرد، اما اونا حقشون بود حقوق قضایی بگیرن. اگر 4 تا از این آدما رو تو وسط خیابون یه چند تا تازیانه بزنن، وقت میفهمن حق یعنی چی. بعضیا فقط حق برای خودشون طلب میکنن، دیگه معتقد به تکلیف نیستن. بابا حق و تکلیف با همن، مگر میشه حقی داشت تکلیفی نداشت؟ حالا شما هیئت مدیره شدی، اختیاراتی دارید، هر جو دلت خواست باید عمل بکنی. بعد بگن ما قدیما این کارا رو کردیم، این زحمات رو کشیدیم. مهم رابطه، پایدار باشید، در این صراط مستقیم کج نرید، راه درست رو طی بکنید. به هر حال یه دسته از آیات قرآن ایجابی است. می‌فرماید ای اهل ایمان نماز بخونید، تقوا پیشه کنید، روزه بگیرید، انفاق بکنید، مال حلال بخورید. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم. یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، ایمان بیارید. یعنی حالا که ایمان آوردید خیال نکنید این 10 درجه ایمان بسته، 20 درجهش کن، 30 درجهش کن، 100 درجهش کن. این ایمان یک سطحی داره، یک کفی داره، یک عمقی داره. نمیتونی یه ذره اگر ایمان پیدا کنی بگی همین بسته است. نخیر، ایمان در مثل سواد، مثل علم میمونه. میگن ای با سوادا عالم بشید. یعنی چی؟ یعنی عالم نیستین؟ برای من عالمم، میگید من لیسانس دارم، فوق لیسانس دارم، دکترا دارم، باشه، ولی علم تمام شدنی نیست. ایمان هم همینطور است. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای اهل ایمان حواستون رو به خودتون بدید. پس آیات ایمان 2 دسته است. ای اهل ایمان این کارا رو نکنید، ربا نخورید، شرب خمر نکنید، مال حرام نخورید، وقتی انفاق میکنید منت نذارید، یه دسته آیات میفرماید ای اهل ایمان این کارو بکنید، نماز بخونید، روزه بگیرید، تقوا پیشه کنید، ایمان داشته باشید، به خودتون توجه داشته باشید، علیکم انفسکم، پایدار باشید. این نشون میده که همین که ما از مرز کفر خارج شدیم، از مرز نفاق خارج شدیم، از مرز شرک خارج شدیم، یعنی اینها رو کنار زدیم، وارد این عرصه ها نشدیم، مسلمان شدیم، مؤمن شدیم، کافی نیست. بعد از مؤمنی عمل صالحه. لذا میفهم ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، ایمان و عمل صالح رو داشته باشید. اما ایمان و عمل صالح هم کف قصه است. اصحاب امام حسین ایمان و عمل صالح تنها نبود، اینها درجات بالاتری هم داشتن که براتون عرض خواهم کرد. لذا یه بخش قابل توجهی از سپاه دشمن، از کسانی که در سپاه ابن زیاد و عمر سعد بودن، کسانی بودن که مسلمان مؤمن عامل به بعضی از تکالیف بودن، ولی بعضی از حرام‌ها رو هم انجام دادن. همون حرام‌ها اینا رو قاتل حسین ابن علی سلام الله علیه ما کرد. در روایتی از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام از به حذیفه ابن یمان که حضرت می‌فرماید از شهادت امام حسین خبر میده، بعد می‌فرماید که مردم پس از کشتن فرزندم حسین همه عمرشون در گمراهی و کجروی خواهد رفت. همین مردم مسلمان مؤمن به خاطر ضعیف الایمان بودنشون قاتل فرزندم حسین شدن و بعدش هم در گمراهی خواهند موند تا آخر عمرشون. بعد می‌فرماید فلا تزال، فلا تزال در عربی یعنی همیشه، همواره، هذه الامه جبارین تتکالبون علی حرام الدنیا منغمسین فی بحار الهلکات. امیر المؤمنین فرماید این امت، کدوم امت؟ یهودیا، مسیحیا، هندوها، کافران، مشرکین؟ نه، همین امت مؤمن، اینا همواره جبارین، ستمگرند. تتکالبون، تتکالبون از کلبه، کلب یعنی سگ، تتکالبون علی حرام دنیا، میفرماید مثل سگ برای کسب حرام دنیا به جان هم میفتن که حرام بخورن. منغمسین فی بحار الهلکات، در دریا و بحار هلاکت ها اینها سپری میکنن عمرشون رو. داره حضرت قتله امام حسین رو اینطوری معرفی میکنه و اشاره میکنه لا تزال هذه الامه، یعنی همین مسلمانای مؤمن. یا امام حسین علیه السلام وقتی برای اصحاب خودش و سپاه حر در منزل بیزه، منزل بیزه یک آبگاهی بوده متعلق به بنی یربوع، در اونجا حضرت توقفی داشت و به هر حال خطبه ای دارد. در این خطبه می‌فرماید اینها، یعنی همین قومی که آمدن که با ما بجنگن، اینها اطاعتش به اطاعت شیطان در آمدن، اینا به اطاعت شیطان در آمدن، اینا اطاعت خدا رو رها کردن، اینا خودشون رو گرفتار تباهی کردن، حدود خدا رو معطل کردن، حلال خدا رو حرام کردن، حرام خدا رو حلال کردن. بعد حضرت میفهمه و انا احق من غیر، یعنی من شایسته ترم که این وضعیت رو تغییر بدم. این کار من حسین ابن علی است. خب حالا حضرت خطابش با کیه؟ کی حلال خدا رو حرام کرده، حرام خدا حلال کرده؟ همین مؤمنی. چون حضرت گاهی خود یه مطالبی نسبت به یزید ابن معاویه دارد که دیشب بعضی از عبارتها رو خوندم، یه مطالبی نسبت به منافقین دارد عرض کردم، ولی گاهی خود امام خطابش به امته، خطابش به همین مردمیست که در کوفه جمع شدن که بیان و حضرت رو به شهادت برسانن، یا حضرت رو به همین اهل کوفه کرد، همینایی که نماز و روزه میخوندند و میگرفتند. حضرت این جمله رو داره به اینا: قد انخزلت عطیاتکم من الحرام، شما گرفتار پاداش های حرام شدید. بعضی ها از روش های مختلف به بهانه های مختلف پاداش میدن، پاداش های حرام. از کجا آمده این؟ چون کارایی کردید یه عده خوششون آمده، حقتونه که پاداش بگیرید. بعضی ها رشوه میگیرن به نام پاداش، هدیه، هدیه گرفتیم، خیال میکنن اگه اسمش رو عوض کنن اثرش عوض میشه. شما اگه دست به برق بزنی برق میگیرتت، حالا بگو دست به گل زدم، برق میگیرتت. وقتی آدم مال حرام عبر تو زندگیش به بهانه هدیه، به بهانه پاداش، بله البته بعضی ها حقشونه، هر حال یک پاداشی حقشون است، هر حال قانونی است، یک مسائلی است که طبق ضوابط و قوانین به بعضی ها پاداش تعلق میگیره، اضافه کاری تعلق میگیره، پاداش تعلق، اما معقول، نه نامعقول. اما اینایی که پاداش های حرام میاد تو زندگیشون، خب معلومه مقابل امامشو میستن. بعد فرمود و ملعت بطونکم من الحرام، شکماتون پر شده از حرام. شکمای کی پر شده از حرام؟ مسیحی ها؟ یهودی ها؟ نه، همین مسلمان های مؤمن. وقت اذان که میشد میرفتن مسجد نماز میخوندن، در همین مسجد کوفه نماز اول وقت هم میخوندن، پنج وعده هم نماز میخوندن. اما شکمای حرام وقتی پر بشود از حرام، معلوم در مقابل امام میایستن. و گاهی اوقات این مال حرام باعث میشه بعضی مؤمنین بی تفاوت میشوند. اگر قاتل امام نشن میشن بی تفاوت، میگن بابا حالا ول کنید، هر اتفاقی میخواد بیفته. لذا یه عده‌ای در یا حادثه کربلا نیامدن که بشن قاتل امام، ولی کمک امام هم نکردن، یا آمدن رفتن یه گوشه‌ای تماشاچی شدن، همراهی دشمن نکردن، تماشاچی بودن، از قضا صحنه رو هم می‌دیدن، گریه هم می‌کردن که دارن این بلا سر امام حسین میارن. مؤمن بی تفاوت. پس تو حادثه کربلا ما مؤمنان بی تفاوت داشتیم، و بیشترین افرادی که در حادثه کربلا بودن این مؤمنان بی تفاوت بودن. این گرایش های مختلف اهل باطل، اما در مقابل جریان باطل جریان حقه. ما اصحاب امام حسین رو جریان حق میشناسیم، نه ما تنها مسلمانای شیعه، اهل سنت هم امام حسین رو به اصحابش رو حق میدانن. بسیاری از اهل کتاب امام حسین رو اهل حق میدانن. به خاطر همینه تمام این گروه ها برای امام حسین در این ایام عزاداری میکنن، اشک میریزن، روزه میخوانن. حتی مسیحایی من میشناسم که برای امام حسین اهل عزا هستن، عزاداری میکنن. هندوها، مسیحیها، سنی‌ها که فراوان برای امام حسین عزاداری میکنن و اشک میریزن. تو همین ایران اهل سنت متعددی داریم که مجلس روزه میگیرن، هم در منطقه سیستان بلوچستان، هم در منطقه گرگان، هم در منطقه بندرعباس، چون امام حسین رو حق میدانن، یزید رو باطل معرفی میکنن. اما خب سوال اینه، این اهل حق و جریان حقی که در سپاه و در این گروه امام حسین علیه السلام بود، اینها چه کسانی بودن؟ آیا اینا فقط مؤمن عامل به عمل صالح بودن، اونم کف قصه، یا خیر انسانهایی بودن که تمام ویژگی‌های مؤمن رو در سطح وسیعش در خودشون جمع کرده بودن؟ من 10 ویژگی قرآنی بر اصحاب امام حسین پیدا کردم، اما نمیتونم دیگه امشب که شب آخر بحث من هست اینو باز بکنم براتون. 10 ویژگی قرآن برای مؤمنان ذکر کرده که مؤمنان رو طبقه به طبقه بالا میبره. این 10 عبارتن از مؤمن ولایی، متقی، مهتدی، عابد، مصلح، مجاهد، مخلص، صادق، شهید. دوباره میخونم، مؤمن ولایی، متقی، مهتدی، عابد، مصلح، مجاهد، مخلص، صادق، شهید. این همه ویژگیش بود قرآن آمده، آیاتش هست. و اصحاب امام حسین همین ویژگی ها رو داشتن، این عالی ترین درجه رو. لذا امام حسین در شب عاشورا وقتی فرمود که تاریکی شب رو مرکب خود بسازید و بروید، اصحاب گفتن ما کجا بریم؟ ای کاش جانمون رو میگرفتن، زنده میشدیم، میکشتن، تکه تکه میکردن، آتش میزدن، باز در راه تو جان میدادیم. زهیر گفت، بریر گفت، ابوالفضل عباس، همه هم از بنی هاشم گفتن این مطالب رو، هم از اصحاب. چرا؟ حضرت دو انگشتش رو باز کرد و این اصحاب جایگاه خودشون رو در بهشت دیدن، به مقام شهود رسیدن. این دیگه مؤمن عامل به عمل صالح معمولی نیست، چون مؤمن یا ایالذین آمنو، اینا مؤمنانی بودن که یا ایالذین آمنو آمنو، درجات بالاتر ایمان رو طی کردن، ولایی بودن. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. اینا کسانی بودند که ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت رو پذیرفته بودند. حتی زهیر ابن قین اگر توفیق شهادت پیدا کرد، به خاطر این بود که ولایت حسین ابن علی رو پذیرفت، با اینکه جزء جریان عثمانی ها بود، ولی ولایت حسین رو پذیرفت، مؤمن ولایی بود. متقی بودن اینها، اهل تقوا بودن. و علموا ان الله مع المتقین. اینها کسانی بودن که به مقام هدایت رسیدن، مهتدی بودن. اینا مصلح بودن، عابد بودن، دنبال اصلاح بودن. اصحاب امام حسین دنبال نیامدن توی این معرکه که غنیمتی جمع بکنن، سپاه دشمن دنبال غنیمت بودن، لذا به پیراهن کهنه امام حسین هم رحم نکردن. انگشتر دست امام دیدن، انگشت امامو قطع کردن که انگشتر بربایان. من یه وقت رو این موضوع تحقیق کردم که واقعا انگشت رو قطع کردن و انگشتر رو بودن. گشتم منابع معتبر، بیش از 8 منبع دیدم که بله این کار رو کردن. اینه اما اصحاب امام حسین دنبال اصلاح بودن. خود امام حسین فرمود اصلاح فی امت جدی، دنبال اصلاح در امت جد هم. اصحاب حسین هم بر اصلاح بودن، عابد بودن. شب عاشورا همه اصحاب امام حسین اهل عبادت، راز نیاز، انس با قرآن. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر. هم اهل رکوع، هم اهل سجده، هم اهل قنوت، هم اهل روزه و اهل هم معروف و نهی از منکر. و الحافظون لحدود الله، چون طرف مقابل حدود الهی رو شکسته بودن، حلال خدا رو حرام کرده بودن و حرام خدا رو حلال. اما اصحاب امام حسین آمده بودن که حدود الهی رو حفظ کنن. ببینید تمام این ویژگی خداوند که در قرآن داره در اصحاب امام حسین بود. آخر این آیه داره و بشر المؤمنین، مؤمنی که باید مشمول بشارت الهی بشود چنین مؤمنی است. اصحاب امام حسین مجاهد بودن. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. مجاهد یعنی کسی که زندگیش همراه با جهاده، نه اینکه جهاد رو فقط در مبارزه نظامی ببینیم. شما زندگی بری رو ببینید کی بوده. حبیب ابن مظاهر یک فقیه، یک عالم، یک مجتهد. وقتی به شهادت رسید امام حسین علیه السلام رفت بر بالین حبیب ابن مظاهر. این تعبیر رو داره، خطاب به او به عنوان فاضل خطاب میکنه، کسی که در یک شب ختم قرآن میکرد. این عبارت امام حسین علیه السلام نسبت به حبیب ابن مظاهره. یعنی گمان نشود این افرادی که دور امام حسین بودن مثلا یه عده آدم های احساسی عاطفی که دلشون به حال امام حسین سوخت، گفتن حالا برحال امام غریب تنها نمانه، حالا ما هم یه کمکی بکنیم ولو در این راه کشته بشیم. اینطور نبودن اینا. اینا مؤمنان مصلح مجاهد متقی عابد بودن، اهل جهاد کبیر بودن به تعبیر قرآن. عزیزان من اجازه بدید اینو یه توضیح بدم. وقتی از جهاد صحبت میشه، عرض کردم فقط تو ذهنها جهاد نظامی و دفاعی نیاد، از قضا جهادهای فرهنگی، جهادهای پزشکی، جهادهای اقتصادی، جهادهای امنیتی، همه اینا جهادن. اون طلبه‌ای که کارش تحصیل علم و تفقه در دین و تبلیغ معارف دینی است، اگر در این راه نهایت تلاش رو نکند اهل جهاد نیست. اگر نهایت تلاش رو بکنه اهل جهاده. اون پزشکی که تمام هم و غمش اینه که برای بهداشت و درمان این شر زحمت بکشد، این اهل جهاده ولی اهل جهاد نیست. اون کاسبی که تلاش بکند که از راه حلال نفقه زن و بچهش رو تأمین بکنه و جنس خوب به مردم بده، نه تاریخ مصرف گذشته، گران فروشی نکند، کم فروشی نکند، اون جهاد در راه خداست. فرمود در کاد لعیالی کل مجاهد فی سبیل الله، انسانی که برای زن و بچهش تلاش میکنه مثل مجاهد در راه خداست. اون مهندسی که تلاش میکنه در ساختن موشک، در ساختن ناو، در ساختن ماهواره، این جهاد در راه خداست. اون عالم دینی که تا به شبهه‌ای مواجه میشه شبهه رو جواب میده، این مجاهد در راه خداست. شما همه تون نام شهدای فقها رو شنیده اید، شهید اول، شهید دوم، شهید سوم، شهید چهارم، شهید پنجم، شهید صدر. شهید سید محمد باقر صدر رو میگن شهید خامس. شهید چهارم مرحوم میرزا محمد دهلوی نام داره، اصالتاً اهل سبزوار بوده، در هندوستان زندگی میکرد، فقیه بود، طبیب بود، مفسر بود، متکلم بود، اعجوبه‌ای بود، معروف بود به ابن سینای هند. خیلی آدم عجیبی بوده. این خبر بهش میدن، چون طبیب بوده خب بیوتات مختلف در مراکز مختلف هندوستان حاکمانی که بودن در مناطق مختلف دعوتش میکردن، میشناخت به هر حال این بیوتات مختلف رو. خبر به میرزا محمد دهلوی دادن که شاه عزیز الله دهلوی، پسر شاه ولی الله دهلوی که از علمای اهل سنت هندوستان هست، ایشون یک کتاب میخواد بنویسه در نقد تشیع به نام تحفه اثناعشریه و شروع کرده به نوشتن. میرزا محمد دهلوی به اون مخبر میگه هر چند صفحه‌ای که ایشون نوشت برای من استنساخ کنید به من برسونید. هنوز کتاب تمام نشده. مثلا فرض کنید هر روز این شاه عزیز الله دهلوی مثلا 5 صفحه 10 صفحه مینوشت، اون بنده خدا استنساخ میکرد میداد به میرزا محمد دهلوی، میرزا محمد دهلوی همون روز جوابشو مینوشت. وقتی کتاب تحفه اثناعشریه شاه عزیز الله دهلوی تمام شد، میرزا محمد دهلوی شاه عزیز الله که پسر شاه ولی دهلوی کتابش تمام شد، میرزا محمد دهلوی هم کتابش به نام نزهه اثناعشریه تمام شد. خوب دقت میکنید. خبر دادن به شاه عزیز الله، گفتن آقا کجای کاری؟ کتابت هنوز تمام نشده، نقدش نوشته شده. کی؟ میرزا محمد. گفت عجب، کتاب من رو نقد کرده. یه مراسمی به عنوان طبابت دعوتش کردن، در همون جلسه مسمومش کردن و شهیدش کردن. قبرش در دهلی نو هست. این شد شهید رابع. شهید ثالث هم قاضی سید نورالله ششتری که علمی ششتر خودمون بود. مردم مشهد بهش گفتن آقا ما مشهد بیشتر به تو نیازمندیم، اینجا شبهاتی از مسائلی هست. ایشون از ششتر بلند شد رفت در مشهد، خدمات زیادی اونجا انجام داد. بعد شیعیان از هندوستان بهش خبر دادن که آقا اینجا ما اصلا عالم شیعه نداریم، به داد اون برس. قصه 400 سال پیشه. مرحوم قاضی سید نورالله ششتری میره به هندوستان. در هندوستان اون زمان حکومت گورکانیان بود. در حکومت گورکانیان حاکم خیلی توانمندی بود به نام اکبرشاه. اکبرشاه خیلی به علما هم علاقه داشت، مجلس علم تشکیل میداد، علما رو جمع کرد و خلاصه گاهی خود از اونا سوال میپرسید. خب همه فرق اهل سنت رو جمع کرد، یه سوال فقهی از عالم حنبلی پرسید، بزرگ حنابله. او جوابی داد. قاضی نورالله ششتری در اون جلسه حضور داشت، یه جواب قوی تر و بهتری داد. تعجب کردن، عجب، مثل این که عالم حنبلی ایشونه. سوالی از عالم احناف پرسید، از حنفی ها. اون عالم جواب داد، باز قاضی سید نورالله جوابی قوی تر داد. از عالم مالکی سوال پرسید، از عالم شافعی پرسیدن، جواب دادن اونا، ولی قاضی سید نورالله جوابی قوی تر داد. دیدن قاضی سید نورالله در همه مذاهب عربی اهل سنت فقیه تر است. اکبرشاه بهش گفت آقا تو بیا قاضی من بشو. اصلا به خاطر همین بهش میگن قاضی سید نورالله ششتری. شد قاضی و قاضی دهلی شد، دهلی قدیم. بعد اکبرشاه او رو قاضی عسکر کرد، فرستادش آگرا. آگرا یکی دیگه از شهرهای هندوستان، همون شهری که تاج محل هست، اونجا مستقر بود. خب اکبرشاه از دنیا رفت، پسرش جهانگیرشاه حاکم شد. جهانگیرشاه پدر جهانشاهی است که تاج محل رو ساخته، خودش و خانمش اونجا مستقرن. جهانگیرشاه هرچه بعضی از این سنیای تکفیری که بودن ترغیب میکردن جهانگیرشاه رو که بابا این قاضی رو عزلش کن، این شیعه است، ما میدونیم شیعه است، جهانگیرشاه میگه من به احترام حکم پدرم عزلش نمیکنم. خلاصه یه جاسوس فرستادن منزل ایشون، کتابی در منزل ایشون دیدن به نام احقاق الحق، در دفاع از امامت امیرالمؤمنین و دفاع از تشیع. این کتاب که لو رفت، قاضی رو محاکمه کردن، حکم دادن بعد اعدام بشه. سال 1019 قمری، بیش از 400 سال پیش، میگن وقتی محاکمش کردن و اعدامش کردن، دستور دادن لباسهاشو از تنش در بردن، با تازیانه تیغی اونقدر بر بدنش زدن که گوشت و پوست از بدنش کنده شد. بعد ظرف روغن داغ رو سرش گذاشتن و به شهادت رسید و جنازش هم انداختن تو بیابون که حیوانات وحشی جنازه رو تکه تکه کنن. شیعیان شبانه آمدن و جنازه رو دفنش کردن. جهاد اینطوری است. اصحاب امام حسین اینگونه اهل جهاد بودن، اینگونه مجاهدت کردن. شیعه علی باید اینگونه باشد. و این اصحاب آرام آرام حسین رو یاری کردن و تا اصحاب زنده بودن اجازه نمی دادن اهل بیت وارد میدان بشوند و تک تکشون شهید در راه خدا شدند. و آخرین منزل ایمان رو که شهادت باشه طی کردن. وقتی اصحاب به شهادت رسیدن و کسی از اصحاب نماند، نوبت بنی هاشم فرا رسید. بنی هاشم هم تمام این منازل عرفانی رو و منازل ایمانی رو طی کرده بودن. اولین کسی که آمد از اهل بیت امام حسین که اذن میدان بگیرد، حضرت علی اکبر بود و اولین شهید کربلا از اهل بیت، حضرت علی اکبر باب الحوائج، آمد از پدر اذن میدان بگیرد. حضرت اجازه داد او را، اما با یک نگاه مأیوسانه‌ای به قد و قامت علی اکبر نگاه کرد و بعد فرمود اللهم اشهد فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک. خدایا شهادت بده. یه جوانی الان وارد میدان می شود که هم خلقا هم خلقا هم نطقا شبیه ترین مردم به پیغمبر است. این معروف در روایات امام باقر و امام صادق علیه السلام هم هست. امام باقر هم خب در حادثه کربلا بوده. نقل میکنن میگن هر موقع اهل بیت میخواستن یاد پیغمبر کنن، به علی اکبر نگاه میکردن. راه رفتن علی اکبر رو میدیدن یاد پیغمبر میافتادن، حرف زدنش رو گوش میدادن به یاد پیغمبر میافتادن. علی اکبر اینطوری بود. ما هر موقع میخواستیم شوق دیدار پیغمبر رو داشته باشیم، امام حسین میفرماید نظر نائلی، به او نگاه میکردیم، او رو میدیدیم. حتی میدونید در کربلا اما نامه هم شمر از طرف یزید گرفت، چون از طرف مادری یه نسبت فامیلی داشتن با شمر، که اما نامه دادن که ایشون امام حسین رو رها بکنه. و تو از خیشان ما هستی. گفت خیشاوندی من به پیغمبر افضل است تا با شما. علی اکبر اما نامه رو پس داد. اینطور بودن اینا، اصحاب امام بالاترین درجه ایمان رو طی کرده بودن. خلاصه اجازه گرفت، رفت وارد کارزار شد، قدری جنگید، عده‌ای رو به درک واصل کرد، بعد آمد فریاد زد یا ابتا الاتش الاتش قد قتلنی و سقل الحدید قد اجهدنی. آقا جان، بابا جان، آتش دیگه توان مرا بریده، داره مرا میکشه. این بار سنگین اسلحه توان مرا ربوده است. در بعضی مقاطر هم نوشتن از پدر یه مقدار آب طلبید. حضرت فرمود من آب ندارم، آبم کجا بود؟ ولی برو بجنگ که از دست جدد رسول الله سیراب خواهی شد. خب رفت دوباره قدری جنگید و بعد فریاد زد یا ابتا علیک السلام، پدر جان بر تو سلام باد. بعد از اینکه علی اکبر سلام بر پدر فرستاد، این جمله رو عرض کرد به پدرش: حاضی آزا جدی رسول الله یقره او کس سلام، جدم رسول الله هم بر تو سلام می فرستد. و یقول لک اجل القدوم علینا، زودتر بیا پیش ما، ما منتظرت هستیم یا حسین. خب وقتی ناله علی اکبر و امام شنید، سریع آمد و خود رو به علی اکبر رساند، گفت خدا بکشد آنانی که تو رو کشتن. خب میدونید اون ملعونی که علی اکبر رو با نیزه به شهادت رساند، چون اینا جرأت نداشتن که با از نزدیک علی اکبر رو به شهادت برسانن، با نیزه زدن. منقذ ابن مره وقتی حضرت رو با نیزه زد، این اسب علی اکبر رو برد به طرف دشمن. میگن وقتی این بدن رو برد، هر کسی با یه شمشیری بدن علی اکبر رو میزد. شنیده دیگه بدن علی اکبر اربن اربن شده بود، این گوشتای گوسفند رو دیده قصابا با چاقوشون تکه تکه میکنن، بدن علی اکبر اربن اربن شده بود. امام حسین این حالت که علی اکبر پیدا شد، رسید بر جنازه او، از سر علی اکبر رو در دامن گرفت، دلش آرام نگرفت. حمید میگه، حمید ابن مسلم میگه، دیدم وضع خده او علا خده حسین، صورتش رو به صورت علی اکبر چسبان. بعد علی اکبر رو گرفت اوورد به طرف خیمه ها، ولی بدن علی اکبر اربن اربه. لذا میانه را فریاد زد جوانان بنی هاشم بیاید کمک کنید، بیاید علی اکبر رو به در خیمه ببرید. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.